معرفی، مکاشفه یک، آیه آیه یک تا شیش. چگونه میخواهید ماهیت واقعیت را به درستی درک کنید؟ چگونه میخواهید زندگی خود را در چارچوب واقعیت نهایی و جریان تاریخ درک کنید؟ چگونه میخواهید با اطمینان از آگاهی از زمینه‌های گسترده‌ای که در راه است در زندگی به سوی آینده قدم بردارید؟ ما به عنوان مردان و زنان اغلب بسیار بیشتر از آن چیزی که آماده پذیرش آن هستیم ناامنیم. ممکنه توسط چیزهایی که توسط گذشته بوده مورد آزار و اذیت قرار بگیریم. ما ممکنه مشکلات بیشماری در اینجا در زمان حال داشته باشیم و اغلب احساس نگرانی در مورد آینده و با این احساس از زندگی قدم میزنیم. این وسوسه وجود داره که فکر کنیم ما برای رویایی با شرایط تنها مانده ایم. اولین قاریان وحی، مردم هفت کلیسای آسیای صغیر تحت آزار و اذیت ایمانشان قرار گرفتن. مشکلات اقتصادی چون از سیستم های دنیا بسته شدن. آنها با وسوسه سازش با دنیا مواجه شدن و سیلی از اوضاع و احوال آنها نیز مانند ما فرا گرفت. بنابراین این کتاب مکاشفه میتونست برای آنها آرامش شگفت انگیزی داشته باشد، زیرا پرده را پس میکشید و به آنها درک از واقعیت های روحانی در پشت همه آنچه در جریان بود میداد، همراه با درک این که تاریخ به کجا میره. این کتاب میتونه همون آرامش را به ما بده که در مسیر زندگی خود حرکت میکنیم. این مکاشفه به ما کمک میکنه تا ماهیت واقعی خود را درک کنیم. این به ما کمک میکنه زندگی خود، سفر خود را در طول تاریخ درک کنیم و این به ما اطمینانی در مورد آینده میده، آنچه در راه زمینه. درست همانطور که رویای حیرت انگیز خداوند عیسی مسیح در فصل یک صحنه ای را برای هفت نامه و هفت کلیسا و دعوت آنها برای تسخیر یا غلبه از طریق آن ایجاد کرد، عشق، مرگ، توبه، عدم تحمل، بیداری، تحمل و غیرت. همانطور فصل 4 و 5 هفته گذشته با آن نگاه کردیم، به یک چشمانداز عالی از کسی که بر تخت نشسته و برای ایستاده به گونه که گویا کشته شده است ارائه کرد. ما این فصل‌های فوق‌العاده را داشتیم که به ما بینشی در مورد زیر داد. کرسی تمام قدرت، نوشته‌ای برای تمام تاریخ و ستاره‌های کیهان. هیچ کس یافت نشد که بتواند مهرهای تومار را باز کنه. و سپس خداوند عیسی مسیح جلوتر میره. بره با هفت شاخ و هفت چشمه هفت روی خدا هستن ایستاده گویی کشته شده است. او توانست تومار رو باز کن. و سپس دیدیم که پرستش قدرتمند و پرشور در بهشت ظهور کرد. بزرگان و چهار موجود زنده مشغول عبادت بودن همراه با صدای بسیار از فرشتگان که تعداد هزاران هزار و هر موجودی در آسمان و روی زمین و زیر زمین هست. مدحی و عبادت از صدای اطراف آنها بود. سپس باز شدن مهرها شروع میشه. همونطور که به فصلهای 6 و 7 نزدیک میشیم، لطفاً به یاد داشته باشین که تصاویر نقاشی شده توسط جان در این کتاب بسیار نمادین است. قبلاً که بیشتر گفتم شبیه به یک نقاشی پیکاسو یا دالی است یا عکس دیجیتال. من حدس میزنم که بیشتر شما قبلاً در یک گالری هنری دیده بودید. هفته قبل تعدادی از ما برای یک کنفرانس در ادینبرو بودیم. وقتی کنفرانس تمام شد ما برای گردش در ادینبرو میرفتیم. میخواستیم قلعه را به لورنس و ادوال نشان بدیم. در مسیر صعود به قلعه وارد یک گالری هنری شدیم و مدت کوتاهی را به تماشای نقاشی ها و اشیاء دیگر گذراندیم. وقتی در حال تماشای یک نقاشی هستیم چند راه وجود داره که میتونید آن نزدیک بشید. شما میتونید عقب بایستید و سعی کنید همه چیز را درک کنید، دریافت کنید، دریافت نمای کلی از آنچه در مقابل چشمان شماست. روگرد دیگر اینه که نزدیک بشیم و جزئیات کوچک توجه کنیم. نگاه کردن به ضربه های قلموی متفاوتی که هنرمند استفاده میکنند، بررسی مواد مورد استفاده در نظر گرفتن ترکیب رنگ برای بخش های مختلف نقاشی. با رویکرد دوم میتونید چیزهای زیادی در مورد جزئیات بیاموزید. اما تنها زمانی که عقب نشینی کنید و همه چیز را درک کنید میتوانید واقعا معنی را تشخیص دهید. همونطور که دیدگاه مکاشفه 6 و 7 را در نظر میگیریم، سعی میکنیم عقب نشینی کنیم و همه چیز را در ذهنمون وارد کنیم. ما در تلاش این تا نمای کلی از آن چه در حال وقوع است به دست آوریم. ممکنه در حین پیش رفتن متوجه تعدادی از مقداری از جزئیات بشیم، اما سعی میکنیم در برابر گم شدن در جزئیات مقاومت کنیم و حس کل را حفظ کنیم. ابتدا می‌خوایم توجه داشته باشیم که واقعیت دنیا چیز دردناکیه. یوحنا در آیه 1 می‌نویسه: حالا دیدم که بقیه یکی از هفت مهر را باز کرد. ما آغاز باز شدن این هفت مهر را داریم. فیلمنامه تمام تاریخ در حال باز شدن و همونطور که حشای اول را می‌خونیم، متوجه الگویی در یک الگوی بزرگتر می‌شیم. ما الگوی اول را داریم و هفت مهر به تردید باز میشه. سپس متوجه میشیم که چهار مهر اول از این مهرها با چهار سوار که معمولا به عنوان چهار سوار آخر زمان شناخته میشوند مطابقت دارد. ما یک الگوی هفت مهر و سپس آن یک الگوی چهار سوار داریم. دفعه قبل اشاره کردم که فکر میکنم شاید عدد چهار نمادی از کل نظم اینجا ایجاد شده باشه. چهار مهر اول تا حدی زیاد با کل نظام ایجاد شده ارتباط دارد. شنیدیم که یکی از چهار موجود زنده، همونجور که یوحنا ادامه میده، با صدای مانند رعد گفت: بیا. و من نگاه کردم و اینک یک اسب سفید و سواری که در آن روی آن کمانی داشت و تاج به او داده شده و پیروز و سربلند بیرون آمد. خوب، اینجا مسئله اول، مسئله دشوار اینه: این سوار بر اسب سفید کیه؟ برخی فکر میکنن به دلیل اشاره واضح به خداوند در اسب سفید در مکاشفه 19:11 این عیسی مسیح، اما من مطمئن نیستم که این درست باشه. من فکر میکنم اسب سفید باید همراه با عصای دیگر در این بخش گرفته بشه. این آشکار شدن واقعیت در دردناک زندگی در جهان بین اولین و دومین آمدن خداوند عیسی مسیح. موجود زنده میگه بیا و اسب سفید و سوارش برای فتح بیرون میآیند و درست در همان هزاره شاهد تسخیر مجدد ظهور و سقوط و پادشاهی ها بوده ایم. مهر دوم باز میشه. موجود زنده دوم میگوید بیا و اسب قرمز و سوارش بیرون میآیند و اجازه میدن صلح از زمین گرفته شه و مردم یکدیگر را میکشند. او یک شمشیر بزرگ برای قتل داده. مهر سوم باز میشه و موجود سوم میگه بیا و اسب سیاه و سوار جلو می آیند و سوار یک ترازو در دست دارد. یک قبض گندم، یک دینار و سه قبض. و صدا می گوید یو به یک دینار به روغن و شراب آسیبی نرسانید. یک روب گندم برای یک نفر کافی بود و یک دینار دستمزد یک روز کاملی کارگر بود. یک روز کامل فقط برای دریافت غذای کافی برای آن روز دستمزد بود. اگر کسی می خواست به خانواده‌اش غذا بدهد، باید جایی که پایین تر بود رو بخره. این تصویری از کم بود شاید قحطیه. اصول اولیه روغن شراب در جای خود باقی مانده بود، اما فراتر از آن کم بود حتی قحطی وجود داشت. مهر چهارم باز میشه. چهارمی موجود زنده میگوید بیا و چهارمی اسب از بی رنگ تریده با سواری که مرگ نامیده میشه بیرون میاد و حادث به دنبال او میره. حالا رنگ برای ما عجیب نظر مثل رنگ تاییده، رنگ مرگ. اگر موضوعی رو دیدید، رنگ مرگه که در اینجا با آن اشاره شده برای هشت. برای یک چهارم زمین به آنها اختیار داده شد و به شمشیر و قحطی و وبا و حیوانات و وحشی زمین بکشند. من فکر میکنم این چهار سوار تا ظهور دوم عیسی مسیح روی زمین خشکی میشه و فتح امپراتوری و فتح مجدد را برمقام میبرد. بین مردم زوف و کشتار می آورن، کمبود و قحطی می آورن و مرگ می آورن. واقعه دنیا چیز دردناکیه. اجازه ندید موجودیت غربی نسبتاً دنج ما در این روزها شما رو فریب بده. در بیشتر نقاط جهان امروز و در سراسر جهان تاریخ این واقعیت دردناک بارها پخش شده. در قرن بیستم میلیون ها کشته شدن. در دو جنگ جهانی میلیون ها نفر توسط استالین ولپول بود و ما او کشش را طبق ویکی‌پدیا. در قرن حاضر ما در عراق، افغانستان، سوریه و یمن، اوکراین و غزه 17 منطقه دیگه از جهان جنگ داشته ایم و تنها 24 سال از آن میگذره. ما همچنان به طور فرایندهی صحبت از جنگ های جهانی آینده را میشنویم که دیگر قابل تصور نیست. ما احمقی هستیم که فکر کنیم این نوع چیزها برای ما اتفاق نمیفته. گرسنگی، خشونت، تسخیر و مرگ در تمام طول مسیح با ما بوده و احتمالاً با طلوع بازگشت خداوند تحقیق خواهد شد. واقعیت دنیا چیز دردناکیه. درباره آیه 4 و به زمان اطراف این 4 سوار توجه کنید. سوار اسب قرمز آمده به او اجازه داده شد که سل را زمین بگیرد تا مردم یکدیگر را بکشند. در آیه 6 فرمان کمیابی به سوار و اسب سیاه داده شده، اما اختیار او محدود است. به روغن و شراب و آسیب نرساند. همانطور که در مورد اسب رنگ پریده و مرگ میخوانیم که به آنها اختیار داده شده تا یک چهارم زمین را بکشند، در حالی که واقعیت جهان چیز دردناکی خارج از کنترل نیست. کسی که تخت سلطنتی نشسته که در فصل 4 به اون نگاه کردیم هنوز در مسیرت قدرت، او حاکمه و سیادت خود را میدونه. این هولناک، این زندگی هولناک در دنیا را به عزت و جلال خود به کار میگیره و برنامه و مقاصد او را محقق میسازه. واقعیت های دردناک جهان محدود تحت کنترل آنها خارج از کنترل حاکمیت خداوند نیستند. و دنبال یاد داشته باشید که چه کسی این مورها را برای تومارها باز میکنه. این بره است که انگار کشته شده است ولی ایستاده. شیطانی که کمی بعد در مکاشفه با او ملاقات خواهیم کرد ممکنه همه چیز خود را در انجام شهارت به کار گیره، اما در نهایت به اراده مختبر خداوند تعلق خواهد گرفت. به یاد داشته باشید که وقتی شیطان از پیلاتوس و تشکیلات یهودی برای کشتن خداوند عیسی مسیح استفاده کرد، این همان چیزی است که دیدیم، اما خداوند از آن به عنوان وسیله نجات بسیاری استفاده کرد. واقعیت دنیا چیز دردناکیه. این دنیا برای اکثر افراد آسان نیست و این طرف از بازگشت به خداوند آسان‌تر نمی‌شود، اما حاکم بر مسند تمام قدرت و او کنترل داره. همونطور که بایات 9 تا 17 میریم میبینیم که نشدیم هست. واقعیت جهان چیز دردناکه، اما قضاوت خدا چیز ترسناکه. الگوی 4 سفر در الگوی 7 مهر تکمیل میشه و با باز شدن مهر 5 ما از زمین به واقعیت‌های آسمانی بازگشته، اما واقعیت آسمانی که میبینیم به چیز دردناکی مربوط میشه. زندگی در جهان به ویژه زندگی در رمان یک مسیحی، هنگامی که امور 5 را گشود، من در زیر قربانگاه یوحنا کسانی را دیدم که برای کلام خدا و شهادتی داده بودند کشته شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند: ای خداوند مقتدر، مقدس و راستین، تا کی پیش از آن قضاوت کنی و انتقام خون ما را از ساکنان روی زمین بگیری؟ سپس به یکی از آنها جامعه سفید داده شد و آنها گفته شد که اندکی استراحت کنند تا تعداد هم خدمت ها و برادرانشان تکمیل بشه که باید مانند خودشان کشته بشن. در زیر محراب ارواح کسانی بودند که برای کلام خدا و شهادتی داده بودند کشته شده بودند. همیشه با کسانی که به کلام خدا پایبند هستند و کسانی که به شهادت خود پایبند هستند خصومت وجود داشته. عیسی در طول خدمت زمینی خود در روی آن تعلیم داد: خوش و بحال شما وقتی که مردم شما را آزار میدهند و هر نوع بدی را به دروغ علیه شما میگویند. در زیر محراب جایی که خون قربانی ریخته شده، در آنجا در بهشتیان ارواح گذشته برای کشته شدگان را میابیم. این بحث وجود داره که آنها شهدایی هستند که جان خود را از دست دادن یا کسی که هزینه ایمان خود را به مسیح متحمل شده. در نهایت تعداد زیادی شهید مسیح وجود داره. ما همین چند هفته پیش به این فکر میکردیم که چگونه در سال گذشته 5,000 مسیحی به خاطر ایمانشان کشته شدن، 4,000 نفر روبوده شدن، 15,000 کلیسا مورد حمله قرار گرفتن یا بسته شدن و بیش از 295,000 مسیحی به دلیل ایمانشان به زور از خانه‌های خود آواره شدند. و این ارواح شهیدان فریاد می‌زنند و فریاد می‌زنند تا که ای خداوند مقتدر مقدس و راستین، تا که بیش از آن قضاوت کنی و انتقام خون ما را از ساکنان روی زمین بگیری؟ تا که قضاوت کنید و انتقام خون شهدا را بگیری؟ اکنون آنهایی که شهدا علیه آنها به عدالت هستند ساکنان روی زمینند. اکنون مایکل ویلکاک به ما میگه که آنهایی که بر روی زمین ساکنن یک اصطلاح فنی در مکاشفه است. این به طور کلی به معنای زندگی و انسانیت نیست، بلکه به معنای کسانیه که با نظم جهانی کنون در خانه هستند، در مقابل کسانی که با کلام و شهادت خدا پایبند هست. انتقام خون را بگیر، خون ما را بگیری، عدالت بیاور، پروردگار جان شاهدان خدا را فریاد بزنید. سپس به یکی از آنها جامعه سفید داده شد و به آنها گفته شد که اندکی استراحت کنند، تعداد هم خدمتکاران و برادرانشان تکمیل شوند و مانند خودشان کشته شوند. قضاوت در راه اما هنوز کاملا نیست. شاهدان وفاداران بیشتری هستند که باید بیایند و به شما بپیوندند. اما با باز شدن مهر ششم داوری فرا می رسد. اجازه دهید بخوانیم. وقتی مهر ششم را گشود نگاه کردم، اینک زلزله بزرگی رخ داد و خورشید مانند گونی سیاهی شد. ماه کامل مثل خون شد و ستارگان آسمان مانند رخت انجیری بر زمین افتادند. میوه‌های زمستانی خود را هنگامی که با تکان می‌دهد می‌ریزد. آسمان مانند توماری در حال پیچیده شدن است ناپدید شد و هر کوه و جزیره از جای خود برافراشته شد. آنها پادشاهان زمین، بزرگان و سردار و ثروتمندان و زورمندان و همه برده و آزاد را در غارها در میان صخره‌های کوه پنهان کردند. کوه‌ها را صدا کردند و صخره‌ها می‌گویند بر ما بیوفه، ما از روی تخت نشسته از خشم بره پنهان کن، زیرا روز بزرگ خشم آنها فرا رسیده. و چه کسی میتونه بیست؟ چه پاراگراف عالی و ترسناکی برای مهر ششم رو باز میکنه و زلزلهی رخ میده. این آغاز شکفتی های کیهانی که از بازگشت و وقوع خداوند عیسی مسیح خبر میده. من فکر نمیکنم که ما نگران این باشیم چگونه این توصیف را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیم، بلکه باید بگیم که زمان این وقتی که این زمان فرا برسه فاجعه بار خواهد بود. وقتی زلزله رو در نظر میگیریم، سینا و چگونگی لرزش کوه را به یاد میبریم، اشاره به دیدار الهی اشیا نبوت میکنه که وقتی خداوند برای ترساندن زمین میآید، مردم در غارها از وحشت خداوند پنهان شدند. تاریک شدن خورشید و تبدیل شدن ماه به خون از جوال نبی. آیا میتونید تصور کنید که به درخت نزدیک بشین و آن را تکان دهید و تمام توت‌های کوچکش به زمین بیفته؟ در این روز ستارگان آسمان به همین راحتی سقوط خواهند کرد. آسمان برگشت، کوه‌ها و جزایر از جای خود حذف شدند. و این همه چیز برای کسانی که خداوند را رد می‌کنند، آنقدر هولناک وحشتناکه که در غارها پنهان می‌شوند و آرزو می‌کنند که صخره ها برای آنها بیفتد، چه با کسی که در تخت نشسته روبرو نشود. این یادآوری است که قضاوت خداوند امری ترسناک، اما این تنها مکاشفی نیست که این قضاوت رو روشن میکنه. من فکر میکنم که در متی 24 یا مرقس 13 به ما اندازه نیز واضح گفته شده. خداوند عیسی در هنگام خدمت زمینی خود در مرقس 24 13-27 میگه: اما در آن روزها پس از آن مصیبت خورشید تاریک خواهد شد و ماه نور خود را نخواهد داد و ستارگان از آسمان خواهند افتاد و قوای آسمان متزلزل خواهند شد و پسر انسان را خواهند دید که در ابرام قدرت جلیل عظیم میآید و فرشتگان را میفرستد و برگزیدگان خود را از چهار باد از اقصای زمین تا انتهای آسمان جمع کند. اینا همان رویدادهایی هستند که عیسی در مرقس از آن صحبت میکند. پایان بازگشت او در مرقس به اجتماع مبارک برگزیدگان خود اشاره میکنه. در مکاشفه او از شریف صحبت میکنه. شورشیانی که به کوها و صحرا میتونن بر ما بیفتن و ما را از روی تخت نشسته و از خشم بره پنهان کنن. برای روز بزرگ خشم آنها آماده است و چه کسی میتواند ایستادگی کند؟ آنها به خاطر کسی که روی تخت میشینه و غضب بره وحشت دارند. زیر روز بزرگ خشم ایشان فرا رسیده و چه کسی میتواند بیست؟ این عیسی یه مهربان نیست، حلیم و ملایم. این شیره بره بیاید عدالت رو برای عزیزانش که به دست افراد شر او شهید شدن بیاورد. این پروردگار جلال است، بیا تا این صحنه به پایان برسد. قضاوت خداوند چیز ترسناکیه. یا میتوانی یه کلمه کوتاه به شما بگم که هنوز عیسی مسیح رو به عنوان جادنده نمیشناسد؟ اگر او را به عنوان ناجی رد کنیم، خشم بره را تجربه خواهیم کرد. او در قضاوت وحشتناک خواهد آمد و وحشتی که در این صحفات از آن صحبت میشه تجربه خواهد کرد. اگر روزی با آن مواجه شدید، این به خاطر انتخاب مایل شما برای انجام این کار خواهد بود. خداوند عیسی نجات را به همه کسانی که نام او را صدا میکنند ارائه میده. به گناه خود اعتراف میکنن و به او رو میارن. انجام این کارها تنها راه اجتناب از قضاوت هولناک خداونده. من به شما التماس میکنم که عیسی مسیح را به عنوان جان دهنده در همین روز نخوانید، واقعیت دنیا چیز دردناک خواهد بود. خداوند قضاوت چیز ترسناکی و در مرحله سوم در نهایت توجه کنید، نجات جانها امری مسلمه. همونطور که به فصل 7 میرویم با معمای دیگه رو ببینیم. آیا این هنوز هم بخشی از مهر ششم یا نوعی اینترلود است. این فصل با این جمله آغاز میشه که یوحنا میگه پس از این دیدم. این واقعا به چه معنا؟ زیرا در فصلش ما فقط مورد آسیب های زمین و در واقع پایان فاجعه بار زمین را خواندیم. اما در هفته سه صدایی داریم که میگه به زمین، به دریا و درختان آسیب ندهید تا زمانی که ما بر بندگان خدای ما مور زدند. میبینید که این مشکل با خواندن آن به صورت خطی. اگر فکر میکنید وقایق فصل هفت در زمان و پس از وقایق فصل شیست اتفاق بیفته پس مشکل داریم. اما با آنچه که یوحنا در هفت یک گفت پس از این دیدن دقت کنید، پس از چشمانداز فصل شش، چشمانداز بعدی که فصل هفت رو دیدم. بنابراین فصل هفت چیز بعدی بود که او دید، اما لزوماً چیز آسیبی که در شش رسید در نظر یک توالی زمانی نبوده، زیرا زمین قبلا گفته شده که در هفت به زمین آسیب نرسانید. بنابراین زمانی که معنی نداره. اگر از قیاس یک فیلم یا سریال نتفلیکس استفاده کنیم، یک فلش بک، ما وحشت پایان فاجعه بار زمین را دیدیم. آن شورشیان علیه خدا که فریاد میزنند تا سنگ‌ها بر سرشون بیفتد، اما فرزندان خدا چطور؟ فصل 8، فصل 7 فلش بک. به یک معنا این فصل به تو سوال مطرح شده در پایان فصل 6 پاسخ میده. چه کسی میتونه بایسته؟ پس بیایید به فصل 7 نگاه کنیم و ببینیم که نجات ارواح امری مطمئن است. پس از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین ایستاده بودند و چهار باد زمین را مهار میکرد تا هیچ بادی بر زمین یا دریا در هیچ درختی نوزد. آنگاه فرشته دیگری را دیدم که از طلوع خورشید با مهر خدای زنده بالا رفت و با صدای بلند چهار فرشته دیگر که به آنها قدرت داده شده بود را که به زمین و آسمان دریا آسیب برساند ندا داد. گفت مبادا به زمین، دریا و درختان آسیب برسانیم تا اینکه بر پیشانی بندگان خود مهر بزنیم. این ایده مهر و موم کردن بندگان خداوند ریشه در حزقیال داره، در جایی که خدا از او خواست که از شهر اورشلیم بگذره و علامت یا پیشانی مردان بگذاره که آه و ناله میکنن و تمام زشتی ها متعهد هستند. در آن من فکر میکنم که مهر و موم عهد جدید در افسیان 13:1-14 یافت میشه، جایی که پولس میگه شما نیز در او چون کلام راستی انجیل نجات خدا شنیده اید و ایمان آورده اید. او با روح القدس موعود مهر شد، ضامن میراث ماست تا زمانی که ما را به او را به دست بیاریم. برای ستایش جلال او همه مؤمنان خداوند مهر و موم شدند. ما در اینجا در این فصل دو دیدگاه داریم، یکی از مهر و موم و دیگری از تعداد زیادی از زوایای مختلف. هر دو رویا مربوط به کلیسا نجات‌یافته و ایمان هستند. به معنای واقعی کلمه ده ها دیدگاه مختلف در مورد 144,000 وجود داره. اما فکر میکنم نکته کلیدی اینه که نمادگرایی اعداد در مکاشفه را به خاطر بسپارید. 12 قبیله در هر کدام در هزار برای کامل بودن زرد میشن و یک کاملیت به 144,000 میرسه. در مورد 12,000 در 12 قبیله سوالات دیگه وجود داره. اما اینجا مناسب و پسر یوسف به جای او گنجانده شده. از میان تمام فرشته های قبایل در کتاب مقدس این یکی به منحصر به فرد. ما نیازی نداریم که خدا را به همون روشی که فرقه دروغین شاهدان یهوه و گرفتار میشن بیاندازیم. آنها معتقدند تنها وجود به وجود 144,000 شاهدان یهوه و نجات یافته، اما بیش از 144,000 نفر خواهد بود. تعداد کامل اسرائیلیان جدید بندگان خداوند مهر و موم شده نجات خواهد یافت. سپس در آیه 9 تصاویر تغییر میکنند. بعد از این نگاه کردن و اینکه جمعیت عظیمی که هیچ کس نمیتواند آنها را شمارش کند از هر قوم، از هر قبیله و قوم زبان برابر تخت و در برابر بره ایستادن و در لباس پوشیده شده بودند، جامعه های سفید با شاخهای خرما در دست و با صدای بلند فریاد میزدند نجات از آن خدای ماست که بر تخت می نشیند. او از آن بره است. اینان بندگان خداوند هستند، وسیع بیشما و برگرفته از هر قوم و قبیله و زبان. آنها لباس سفید می پوشند و خداوندی را که نجات دهنده از نجات از روز پرستش می کنند. این جمعیت عظیم هرچه باشد بندگان خداوند هستند. اگر بندگان خداوند باشند مهر می شوند. اگر مهر موم شوند بخشی از این 144,000 هزارتای نمادین هستند. همانطور که این جمعیت عظیم خداوند را می ستایند، ستایش و برکت و شادی در بهشت تنین انداز. سپس یکی از بزرگان به یوحنا در آیه 13 میگه اینها که جامه‌های سفید پوشیدن چه کسانی هستن و از کجا آمدن؟ تو میدانی اینها هستن که از مصیبت بزرگ بیرون میان، جامه‌های خود را شسته و خون بره سفید کردن. اکنون برخی از مردم به یک رویداد مصیبت خاص پایبند هستن و اگر این شما هستین پس درک متفاوت از اینکه این جمعیت بزرگ کیست خواهید داشت. اما وقتی آن را میجوشانید دو دلیل وجود داره که این جمعیت عظیم در برابر تاج و تخت قرار دارد. جامعه خود را در خون بره شسته و سفید کرده، آنها از طریق رنگ ظهور کردند. اگر با آموزش عهد جدید به عنوان کلی نگاه کنیم، آیا قرار نیست این در مورد همه ما صادق باشه؟ آیا همه ما در خون بره شسته نمیشیم؟ آیا قرار نیست زندگی مسیحی وفادار برای ما در این دنیا هزینه داشته باشه؟ واقعیت جهان چیز دردناکیه و من گمان میکنم که با نزدیک شدن به پایان تشدید بشه و به آیات 15 تا نگاه کنید. بنابراین آنها در برابر تخت خدا هستند و روز و شب در معبدش او را خدمت کنید و به هر که بر تخت بنشیند به حضور خود به آنها پناه خواهد داد. دیگر گرسنه نخواهند بود و تشنه نخواهند شد، خورشید آنها را نخواهد زد و نه گرمایی سوزان، زیرا بره در میان تخت شبان ایشان خواهد بود و آنها را به چشمه‌های آب زنده هدایت خواهد کرد و خداوند هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد. اینها تقریبا برکاتی هستند که بعداً در مکاشفه به همه قوم خدا داده شد. همانطور که در مکاشفه هفته قبل نشینی میکنیم، مطمئناً باید نتیجه بگیریم که نجات ارواح امری مطمئن، اما فقط یک چیز مطمئن برای کسانی که در خون بره شسته شدن، برای کسانی که بدون توجه به هزینه وفادار میمانند. همانطور که ما به این منظره مبارک نگاه میکنیم، مهمه که در نظر بگیریم که آیا نجات روح خدا را تجربه کردیم. بسیار غم انگیزه که به این همه شگفتی و شادی نگاه کنیم و در عین حال هرگز هیچی از آنها را تجربه نکنیم. نتیجه در کلیسا به خوبی میدونستن که زندگی سخته. آنها در یک محیط خصمانه زندگی میکنن، اما در اینجا میتونن پشت صحنه را ببینن. همانطور که به زندگی در جهان نگاه میکنیم، در سراسر جهان زندگی میتونه سخت باشه. زندگی مسیحی وفادار اصیل باز اغلب منجر به خصومت همیشه هزینه داره و ما نیز پشت صحنه را میبینیم. ما چه میبینیم؟ واقعیت دنیا چیز دردناکیه، قضاوت خداوند چیز ترسناکیه، اما خدا را شکر کن نجات جان ها امری مسلم است. آمین.